سلام به شما، امروز قراره با هم یک نقشه گنج مالی رو باز کنیم. شما مجموعه ای از منابع رو درباره سرمایه گذاری در بازار املاک دبی به اشتراک گذاشتید و خب میخواییم به قلب این منابع بزنیم.
سلام، بله، دقیقا.
هدفمون اینه که از اون زرق و برق برج‌ها و تبلیغات یه جورایی عبور کنیم و ببینیم در عمل ورود به این بازار واقعا چقدر هزینه داره.
دقیقا. انگار که میخواییم برای یک پرواز آماده بشیم. قیمت ملک خب مثل قیمت بلیت هواپیماست، اما همه میدونیم هزینه های سفر به اون ختم نمیشه.
آها.
منبع اصلی شما که یک راهنمای خیلی دقیق برای سال 2025 هست، از همون اول یک هشدار جدی میده.
چه هشداری؟
میگه هزینه های پنهان و جانبی میتونن بین 5 تا 7.5% به قیمت خرید ملک اضافه کنن.
5 تا 7.5%؟
بله. این یعنی برای یک ملک 1,000,000 درهمی شما باید برای 75,000 درهم هزینه اضافی آماده باشید.
وای، این رقم خودش به تنهایی میتونه پیش پرداخت یک سرمایه گذاری دیگه باشه.
دقیقاً.
پس ماموریت امروز ما اینه که ذره‌بین دستمون بگیریم و تمام این هزینه هایی که با فونت ریز نوشته شده رو پیدا کنیم تا شما با یک دید کاملا شفاف تصمیم بگیرید.
و بدون غافلگیری مالی.
بسیار خوب. بیاین این موضوع رو با هم بشکافیم. اولین قدم طبیعتاً قیمت خود ملکه. راهنما یک تصویر کلی از قیمت‌ها به ما میده.
بله، و این تصویر خیلی مهمه تا مقیاس بازار دستتون بیاد. مثلا در راهنما اشاره شده که یک آپارتمان استودیو در منطقه مثل جمیرا ویلیج سیرکل
یا همون جی وی سی معروف.
آها، همون جی وی سی از حدود 650 هزار درهم شروع میشه. به پول خودمون یه چیزی حدود 23 میلیارد تومان.
پس این میشه نقطه ورود به بازار برای خیلی‌ها.
بله، برای خیلی از سرمایه‌گذارها.
از طرف دیگه سقف بازار خیلی بالاست. منبع به ویلاهای 4 خوابه در پالم جمیرا اشاره میکنه که قیمتاشون از 6 میلیون درهم شروع میشه، یعنی حدود 210 میلیارد تومان.
دقیقاً.
این اختلاف قیمت عظیم نشون میده که اولین و مهمترین تصمیم انتخاب منطقه است. اما چیزی که برای من جالبه اینه که راهنما فقط به لیست کردن قیمت‌ها بسنده نکرده، بلکه به این پرداخته که چرا این قیمت‌ها اینقدر متفاوتن.
و این همون جاییه که یک سرمایه گذار هوشمند خودش رو از یک خریدار معمولی جدا میکنه. راهنما 3 عامل کلیدی رو تحلیل میکنه. اول همونطور که گفتید منطقه است.
خب.
چرا دانتاون یا دبی مارینا انقدر گرونن؟ چون شما فقط یک آپارتمان نمیخرید، بلکه دارید یک سبک زندگی میخرید. دسترسی به برج خلیفه، دبی مال،
رستوران‌های سطح بالا و اون فضای شهری پر جنب و شوش.
دقیقاً. در مقابل جی وی سی یک فضای خانوادگی تر و آروم تر با پارک‌ها و مدارس خوب داره. یعنی ارزش خرید بالاتری رو به ازای هر متر مربع به شما میده.
پس سوالی نیست که چقدر پول دارم، بلکه اینه که چه سبک زندگی رو میخوام با این پول بخرم.
کاملاً.
عامل دومی که منبع بهش اشاره کرده وضعیت ملک هست، یعنی پیش خرید یا آماده تحویل. به این پروژه‌های پیش خرید آف پلان میگن.
بله، آف پلان.
شما دارید یک ایده روی کاغذ رو میخرید.
دقیقاً. شما دارید به یک سازنده اعتماد میکنید. راهنما هم به همین نکته اشاره میکنه.
به چه نکته ای؟
میگه ریسکایی مثل تأخیر در تحویل یا تفاوت کیفیت نهایی با چیزی که تو بروشور دیدید وجود داره.
آها.
اما در مقابل ملک آماده تحویل گرونتره، ولی ریسکش تقریباً صفره. کلید رو تحویل میگیرید و از فرداش میتونید داخلش زندگی کنید
یا اجاره بدید و درآمدزایی رو شروع کنید.
بله، این یک بدبستان بین قیمت پایینتر و ریسک بالاتر در مقابل قیمت بالاتر و امنیت کامل هست.
و عامل سوم که به خصوص در مورد همون پروژه های آف پلن خیلی حیاتی به نظر میرسه، برنامه پرداخت است. این مورد میتونه کل بازی رو برای کسی که نقدینگی اولیش محدوده عوض کنه.
کاملا. این یکی از جذابیت‌های اصلی بازار دبی برای سرمایه‌گذارهای بین‌المللیه.
چطور؟
راهنما توضیح میده که بعضی سازنده‌ها برنامه‌های پرداخت فوق‌العاده منعطفی ارائه میدن. مثلا 10 یا 20% پیش پرداخت، 40% طی دوره ساخت
و بقیه‌اش
و 50% باقی مونده طی 3 یا 4 سال بعد از تحویل گرفتن کلید.
عجب.
این یعنی شما ملک رو اجاره میدید و با پول همون اجاره اقساط وام سازنده رو پرداخت میکنید. این انعطاف مالی اهرام قدرتمندیه.
بسیار خوب. پس ما با توجه به منطقه، وضعیت ملک و برنامه پرداخت، ملک مورد نظرمون رو انتخاب کردیم. فرض کنیم یک آپارتمان 1.5 میلیون درهمی.
خب.
حالا به اون بخش ترسناک ماجرا میرسیم. همون 7.5% که اول بهش اشاره کردید. بزرگترین سهم از این هزینه ها طبق راهنما مربوط به عوارض اداره زمین دبی یا DLDFI هست. 4% ثابت.
بله.
این رقم از کجا میاد و چرا اصلا باید پرداختش کنیم؟
سوال خیلی خوبیه. این 4% در واقع هزینه ثبت رسمی مالکیت شما در سیستم دولتی دبی هست.
آها.
این پول صرف توسعه زیر ساختها، امنیت و حفظ شفافیت بازار املاک میشه. در واقع شما با پرداخت این مبلغ دارید امنیت سرمایه گذاری خودتون رو تضمین میکنید.
یعنی چی؟
یعنی دولت دبی با این سیستم تضمین میکنه که مالکیت شما غیر قابل انکار و کاملا قانونیه و هیچ کلاهبرداری اتفاق نمیفته. پس این فقط یک هزینه نیست، بخشی از خود سرمایه گذاریه.
پس این هزینه بهای ورود به یک بازار امن و قانونمنده. منطقیه. بعد از این 4% هزینه بزرگ بعدی چیه؟
راهنما به کمیسیون مشاور املاک اشاره میکنه.
بله، کمیسیون مشاور املاک که در دبی یک استاندارد مشخص داره. 2% از قیمت ملک به اضافه 5% مالیات بر ارزش افزوده یا VAT.
که این VAT فقط روی مبلغ کمیسیون اعمال میشه.
دقیقاً. پس برای ملک 1.5 میلیون درهمی ما، 2%ش میشه 30,000 درهم و 5% مالیات روی این 30,000 درهم میشه 1,500 درهم. در مجموع 31,500 درهم.
صبر کنید. اینجا یک نکته خیلی جذاب در راهنما هست که میتونه کل این 31,500 درهم رو از معادله حذف کنه. آها، نکته خرید مستقیم.
بله، راهنما میگه اگر ملک رو به صورت آف پلان و مستقیما از سازنده های بزرگ مثل اعمار بخرید، ممکنه از پرداخت کمیسیون معاف بشید. این تقریبا زیادی خوب به نظر میرسه. آیا نکته پنهانی داره؟
ببینید، این یک استراتژی هوشمندانه از طرف سازنده هاست. اونها ترجیح میدن مستقیما به خریدار بفروشن
و کانال فروش خودشون رو تقویت کنن.
بله، برای همین به عنوان یک مشوق کمیسیون مشاور رو خودشون پرداخت میکنن. نکته پنهانی خاصی نداره، اما باید حواستون باشه که در این حالت شما نماینده‌ای ندارید که منافع شما رو دنبال کنه و مستقیما با تیم فروش سازنده طرف هستید.
ولی برای یک خریدار آگاه میتونه یک صرفه‌جویی عظیم باشه.
قطعاً.
این یک نکته فوق‌العاده کاربردیه. خب، DLD رو پرداخت کردیم، کمیسیون رو هم شاید پرداخت کردیم. هزینه بعدی در این لیست چیه؟ هزینه دفتر امانتداری یا تراستیفی.
تراستیفی.
اصلاً چرا من نمیتونم خودم مستقیم برم اداره زمین و سند رو منتقل کنم؟ چرا باید به یک دفتر دیگه هم پول بدم؟
این هم یکی دیگه از سازوکارهای امنیتی بازار دبی هست. این دفاتر امانتداری به عنوان یک شخص ثالث بی‌طرف عمل می‌کنن.
یعنی چطور؟
شما به عنوان خریدار پول رو به حساب امانی این دفتر واریز می‌کنید و فروشنده هم مدارک ملک رو تحویل میده. دفتر امانتداری تا زمانی که از انتقال قطعی سند به نام شما در اداره زمین مطمئن نشده، پول رو به فروشنده منتقل نمی‌کنه.
آها، پس جلوی هر گونه کلاهبرداری رو می‌گیره.
دقیقاً، تضمین می‌کنه که تا سند به نام شما نخورده، پولتون امنه. هزینه‌ش هم برای املاک بالای 500,000 درهم، 4,000 درهم به اضافه VAT هست.
پس این هم یک جور بیمه برای انجام معامله است. قابل درکه. لیست هزینه های یک باره هنوز تموم نشده. درسته؟
نه، هنوز. یک هزینه مهم دیگه گواهی عدم اعتراض یا NOC-fee هست.
NOC-fee. این چیه؟
قبل از اینکه سند به نام شما منتقل بشه، سازنده اصلی ملک باید یک گواهی صادر کنه که تأکید میکنه مالک قبلی هیچ بدهی بابت شارژ ساختمون یا هزینه های دیگه به اونها نداره.
عجب.
تصور کنید ملکی رو بخرید و بعد بفهمید مالک قبلی 50,000 درهم به مدیریت ساختمان بدهکاره و این دهی به شما منتقل شده. NOC جلوی این کابوس رو میگیره.
هزینه‌اش چقدره؟
بسته به سازنده بین 500 تا 5000 درهم متغیره.
و اگر کسی بخواد از وام مسکن استفاده کنه، باید خودش رو برای یک سری هزینه‌های بانکی هم آماده کنه.
بله، در این صورت دو هزینه اصلی دیگه به ریست اضافه میشه. اول، هزینه ثبت وام در اداره زمین دبی.
که چقدره؟
شما باید 25% کل مبلغ وامتون رو به DLD پرداخت کنید تا وامی که روی ملک شما هست به صورت رسمی ثبت بشه.
و دومی؟
دوم، هزینه ارزیابی ملک توسط بانک. بانک قبل از اینکه به شما وام بده، یک کارشناس میفرسته تا مطمئن بشه ملکی که میخرید واقعاً به همون اندازه ارزش داره. این کارم بین 2500 تا 3500 درهم هزینه داره.
خب، این لیست بلندبالایی از هزینه ها شد. برای اینکه همه اینها رو ملموس کنیم، بیایم برگردیم سراغ همون مثال ملک 1.5 میلیون درهمی که در راهنما اومده.
حالیه.
بیایید حساب و کتاب کنیم، ببینیم یک خریدار دقیقاً با چه ارقامی روبرو میشه.
عالیه. بیایید ماشین حساب رو روشن کنیم. قیمت ملک 1.5 میلیون درهم. اولین هزینه عوارض DLD که 4%.
خب.
این میشه 60,000 درهم. این بزرگترین هزینه جانبی شماست.
خب 60,000 درهم کنار گذاشتیم، بعد نوبت به کمیسیون مشاور میرسه. فرض کنیم از اون فرصت خرید مستقیم از سازنده استفاده نکردیم.
باشه.
2% از 1.5 میلیون میشه 30,000 درهم. به اضافه 5% VAT که میشه 1,500 درهم. پس جمعاً 31,500 درهم برای مشاور.
دقیقاً. بعد هزینه دفتر امانتداری یا تراستی. 4,000 درهم به اضافه VAT که میشه 4,200 درهم.
و در نهایت؟
و در نهایت گواهی عدم اعتراض یا NOC که راهنما به طور متوسط 2,000 درهم براش در نظر گرفته.
پس اگر همه اینها رو با هم جمع کنیم، 60,000 به علاوه 31,500 به علاوه 4,200 به علاوه 2,000
میرسیم به عدد نهایی 97,700 درهم.
این تقریباً 100,000 درهم هزینه اضافه روی یک ملک 1.5 میلیون درهمی هست.
و این مبلغ یعنی 97,700 درهم دقیقاً 6.5% از قیمت کل ملک میشه.
که دقیقاً تو همون محدوده 5 تا 7.5%.
بله، این محاسبه به وضوح نشون میده که اون هشدار اولیه راهنما چقدر دقیق و واقع‌بینانه بوده. این همون پولی هست که اگر در بودجه بندی اولیه در نظر نگیرید میتونه کل معامله شما رو به خطر بندازه.
بسیار خوب، تمام این هزینه ها رو پرداخت کردیم، سند رو گرفتیم و کلیدها در دست ماست. فکر میکنیم کار تموم شده، اما
ماجرا تازه شروع شده.
دقیقاً، راهنما یک فصل کامل رو به این اختصاص داده. حالا وارد فاز هزینه های جاری و سالانه میشیم. مهمترینشون شارژ خدمات یا سرویس چارج هست.
بله، و این هزینه ایه که تا زمانی که شما مالک اون ملک هستید هر سال باید پرداخت کنید. این پول صرف نگهداری از امکانات مشترک ساختمون میشه،
مثل استخر، سالن ورزش، امنیت
و نگهداری آسانسورها. راهنما یک نکته خیلی هوشمندانه رو میگه. قبل از خرید حتما تاریخچه شارژ خدمات اون ساختمون رو از طریق سیستم ریراد چک کنید.
این عالیه، یعنی میشه فهمید در سالهای گذشته چقدر بوده، چون این هزینه میتونه خیلی متغیر باشه.
کاملا. این هزینه بر اساس هر فوت مربع از مساحت ملک شما محاسبه میشه و معمولا بین 10 تا 25 درهم برای هر فوت مربع در سال متغیره.
پس یک برج لوکس شارژ بالاتری داره.
بله، یک برج با امکانات لوکس مثل سینما و زمین تنیس شارژ خیلی بالاتری نسبت به یک ساختمان معمولی داره. راهنما یک مثال زده. برای یک آپارتمان 1200 فوت مربعی، یعنی حدود 111 متر مربع.
خب
اگر شارژ خدمات سالانه 15 درهم برای هر فوت مربع باشه، شما باید سالانه 18,000 درهم پرداخت کنید. این یعنی حدود 630 میلیون تومان در سال فقط برای شارژ.
این عدد میتونه به راحتی بازگشت سرمایه شما از اجاره رو تحت تأثیر قرار بده. هزینه جاری بعدی آب و برق هست که توسط سازمان دولتی DEWA تامین میشه.
در مورد دوا اول یک وبیعه قابل استرداد دارید. 2,000 درهم برای آپارتمان و 4,000 درهم برای ویلا.
خب این که برمیگرده.
بله، اما هزینه‌های ماهانه به خاطر گرمای شدید دبی و استفاده دائم از سیستم‌های سرمایشی میتونه غافلگیر کننده باشه. من نمیتونم به اندازه کافی روی این موضوع تاکید کنم.
یعنی خیلی ها شوکه میشن؟
خیلی ها با دیدن اولین قبض برق تابستونشون شوکه میشن. راهنما تخمین زده که برای یک آپارتمان یک خوابه قبض ماهانه میتونه به راحتی بین 600 تا 1000 درهم باشه.
پس باید سالانه چیزی حدود 7200 تا 12000 درهم هم برای آب و برق کنار گذاشت. و در نهایت راهنما به چند هزینه کوچکتر ولی مهم دیگم اشاره میکنه.
بله، و این جزئیات هستن که تفاوت بین یک سرمایه گذاری موفق و یک دردسر مالی رو رقم میزنن. اول بیمه خانه
که اختیاریه.
بیمه کردن خود ساختمان معمولاً با شارژ خدمات پوشش داده میشه، اما بیمه کردن وسایل داخل خونه اختیاریه و هزینه پایینی داره. دوم اینترنت و تلفن که بسته‌های پایه از ماهانه 350 درهم شروع میشه.
و سوم
که به نظرم هوشمندانه ترین توصیه این بخش هست، کنار گذاشتن یک بودجه برای تعمیرات شخصی هست.
یعنی برای روز مبادا؟
دقیقاً. کولر گازی در گرمای 50 درجه دبی یک وسیله حیاتیه. اگر خراب بشه نمیتونید یک هفته برای تعمیرش صبر کنید.
درسته.
راهنما پیشنهاد میکنه سالانه بین 3000 تا 5000 درهم برای تعمیرات غیر منتظره مثل خرابی کولر، نشتی لوله یا مشکلات لوازم خانگی کنار بگذارید. این کار شما را از یک هزینه ناگهانی بزرگ نجات میده.
و به آدم آرامش خاطر میده.
دقیقاً.
پس وقتی همه اینها رو کنار هم میگذاریم، از قیمت اولیه ملک گرفته تا 4% DLD، کامیسیون، هزینه های جاری مثل شارژ و برق و حتی بودجه تعمیرات، تصویر کاملاً متفاوتی از سرمایه گذاری در دبی پیدا میکنیم.
کاملاً درسته.
این راهنما به ما نشون میده که موضوع فقط خریدن یک ملک نیست.
کاملاً. این راهنما در واقع ذهنیت شما رو از یک خریدار هیجان زده به یک مدیر دارایی هوشمند تغییر میده.
مدیر دارایی هوشمند؟
بله، شما فقط یک ملک نمی خرید. شما در حال مدیریت یک کسب و کار کوچک هستید با ورودی ها یعنی اجاره و خروجی ها یعنی هزینه ها. موفقیت شما بستگی به این داره که چقدر دقیق این خروجی ها رو محاسبه و مدیریت کنید.
و این نقشه دقیق مالی که با هم ترسیم کردیم، ابزار اصلی برای همین مدیریت هوشمندان است. یک دید 360 درجه از تمام تعهدات مالی که در این مسیر پیش روی شماست.
این راهنما تمام هزینه‌های شناخته شده و قابل محاسبه رو برای شما ترسیم کرد. اما حالا که ما این نقشه رو کامل کردیم، یک سوال نهایی و استراتژیک برای شما باقی میمونه تا بهش فکر کنید.
و اون سوال چیه؟
هزینه فرصت، opportunity cost. این سرمایه گذاری چیه؟ با درک کامل این تعهد مالی بلند مدت از خرید ملک گرفته تا پرداخت سالانه شارژ و تعمیرات، چه فرصتهای سرمایه گذاری دیگری رو در بازارهای دیگه شاید با نقد شوندگی بالاتر یا دردسر مدیریتی کمتر دارید کنار میگذارید؟ و آیا این نقشه مالی دقیق در نهایت تایید میکنه که این ملک خاص واقعاً بهترین و بهینه‌ترین دارایی برای سبد سرمایه‌گذاری شما در این مقطع زمانی است؟